بیننده عزیز، خیرامون بخوزاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. همراهی شما امروز هفتم دکبر است و در آغاز سرخطی چنده از موضوعهای برنامه. اینترنت ضعیف تاجیکستان چرا با گذشت 8 ماه؟ مشورت بانک جهانی برای از تابعیت خدمات علاقه بیرون کردن تاجیک تلکوم اجرا نمی شود؟
تاجیکستان متاسفانه در بین کشورهای با کی صفت اینترنتشان خیلی پست و گران است جوگیر شده ایستاده است.
منیژه سنگین میگوید هیچ یک زن نباید دردش را در اویله پنهان کند و خاموش باشد. سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در قرغیزستان از حقوق زنان صحبت میکند. یک جوانی معیوب در سوخت با وجودی همه سختی هایی که میکشد نانآوری خانه شده است، چون در مقامات به دادش کسی نرسید.
دعوت مراجعه کرده که من رئیس ناخیابا 11 سپتامبر را مراجعه کرده بودم. نه درگاه شاید.
بانک جهانی بهار امسال به حکومت تاجیکستان توصیه داد که صحه اینترنت در کشور را اصلاح و شرکت تاجیک تلکام که در تقسیم اینترنت مقام مونوپولیستی را دارد از تابعیت خدمات علاقه بیرون کرده شود. اینترنت در تاجیکستان تا سال 2015 یکی از پیشرفته ترین ساحه ها دانسته می شد، ولی سالهای آخر به سبب محدودیت ها و سرعت کندش بسیار تنقید می شود. بانک جهانی چی گفت و چی شد؟ در گزارش برات یوسفی و علی شیرزریفی.
با گذشت 7 ماه توصیه های بانک جهانی به تاجیکستان که گفته بود یگانه شرکت دسترس کننده اینترنت به کشور تاجیک تلکوم را از تابعیت تنظیمگری ساحه خدمات علاقه بیرون کند اجرا نشده است. در خدمات علاقه گفتند آنها با طرحهای مختلف با بانک جهانی در همکاری اند، ولی از ارائه جزئیات بیشتر این همکاری خودداری کردند. حالا هم شرکت های دیگری ایراد کننده اینترنت در تاجیکستان اینترنت را از تاجیک تلکوم دسترس و به مشتریان پیشنهاد میکنند. گفته می شود چون این وضع باعث نبودن رقابت شرکت ها و رشد نکردن بازار مخابرات در تاجیکستان شده است.
همه اون ردبندی ها را اگر بینید، تاجیکستان متاسفانه در بین کشورهای با کی صفت اینترنتشان خیلی پست و گران است جوگیر شده ایستاده است. از نقطه نظر چی صفت باشد، چی سرعت باشد، چی نرخ و نوا باشد، ما رقابت را در بازار جهانی بوی داده ایستاده ایم.
با قول گولوف، سببی از تابعیت خدمات علاقه بیرون نکردن شرکت تاجیک تلکوم منافع این خدمات است که نمیخواهد آن را از دست بدهد. اقتصادان ها میگویند ضربه ضعف سرعت اینترنت و گرانی نرخ خدمات موبیلی در نوبت اول به جیب مردم و بودجه کشور میرسد.
همین گونه این حصاری ادامه یافتن گیرد اگر به بودجه ضرر هست، از حساب بالان برداشتن خدمات رسانی اینترنت اندوسپورندگان پیدا میشه، شرکت ها شماره شرکت های اندوزمسپوریدگی زیاد میشود، عموما ساختار اقتصادی خرد و میانه از طریق خدمات رسانی اینترنت زیاد میشود شماره، برای بودجه برعکس فایده است اگر همین اینسوری از بین برده شود.
اکثر ساکنان در تاجیکستان از گرانی نرخ اینترنت و خدمات موبیلی شکوه دارند و میگویند پول زیادی را برای دسترسی به آن خرج میکنند، ولی صفت و سرعت اینترنت و گفتگو با تلفن موبیلی آنها را قناعتمند نمیکند. اما تعدادی کمی هم از خدمات موبیلی و اینترنت در کشور راضی هستند.
حالت های میشود که مثلا ما در درس ها نمیتونیم معلوماتی پول را از اینترنت گرفته، سومی کلون خرج میشود، نو در همه منطقه صورتش نزد نیست.
صورتش به من کافی هست، یعنی خوب کار میکنند.
هفتهش میشود اینترنت داریم، نداریم، هفتهش میشود داریم. خیلی مویش سوام، ارزانتر شود بخواه بدن، مقصد همه مردم، همه چی بخواهر میشود.
حالا تاجیکستان از نظر سرعت اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام از همه آخر قرار دارد، اما نرخ آن برعکس گران است. در کشور نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبیلی به حساب میانه و بیش از 20 سومانی برابر است. هرچند نمایندگان خدمات علاقه در نشست‌های رسمی خود از سطح خدمت رسانی های اینترنتی و سرعت و صفت آن توصیف میکنند.
گزارش نوبتی ما هم به صفت اینترنت در تاجیکستان ربط میگیند، زیرا قهرمانی گزارش میخواهد با استفاده از اینترنت زندگیش را بهتر کند. این مرد جوان در ولایت سوخت که معیوب است، بعد مراجعات های به تکرار برای کمک درک کرد که دیگر نباید با امید حکومت شود. بهادر خدا نظرف که هنری آشپزی داشته است، در یوتیوب کانالی باز کرده نمونه های از هنری خوراک پزیش را نمایش می دهد. مشغولیت بلاگری در یوتیوب در تاجیکستان هم برای بعضی ها کم کم به یک کاری با درآمد تبدیل می شود. فرزان محمدی از تلاش های بهادر در این کار مشاهده کرده است.
بهادر خدا نظرف 34 ساله 16 سال پیش به جویبار دهش افتید و از پایش زخم برداشت. با تبابت چند ساله نتوانست زخمش را درمان کند و حالا معیوب گروه یکم است. سه طفل نابالغ دارد و از دولت 280 سومانی نفقه میگیرد. ولی او میگوید با این پول به دشواری عرابه زندگی خود و آیلش را کشاله میکند.
اورده بینه تو رو غلو بینه تماش کما شده برفت بگیم 280 سال نرست روزه کن زندگی بده اکن رامزان آینده اکن خشمو سسامون پتاکتو میبرود یا 50 سومون یا 200 سومون میتیاد.
در این آیله نه تنها بهادر بلکه پدرش هم به سبب وزنی گوش معیوب گروه دویم است و مادرش از شدت میان دردی سال هاست که بیماری بستری است. نگاهبین و تأمین روزگار به دوش همین یک پسری آنهاست. این خانواده در دهه اسماعیل همزلی فیناهی بابا جان غفوروف زندگی میکنند و بارها برای کمک الهوکی به مقامات مراجعه کردند. ولی آنها میگویند عکسی صدای پیدا نمیشود.
دولت به مراجعه کردیم من رئیس ناخیا با 11 سپتامبرانا مراجعه کردیم تا نه درگاهش هست نه میکنن میگوید وعده میتیاد ادامه فریبی نمیکنه.
در همین حال بهادر با مسئله دوستانش برای پول کارکنی روی به شبکه‌های اجتماعی آورده است و در یوتیوب با نام خود کانالی را باز کرده برای کاربرانش طرز خوراکپزی را می‌آموزاند. این جوان معیوب میگوید حدود 50 نوعی طعام و خوریش را آماده کرده می‌تواند و امید دارد با این راه تماشابین زیاد پیدا کند.
من با آشفاختن کلم
در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی حدود 160 هزار شخص دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند. اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند. از این سبب شمار زیادی معیوبان روی به طالبندگی میآورند و یا وابسته به امکانشان پی دریافت کاری مزدآور هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
منیجه سنگین آوازخان تاجیکستانی مقیم روسیه، سفیر حسن نیت اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و یک فعال حقوق زنان در دایره برنامه مبارزه با خشونت علیه زنان در شهر بیشکک قرغیزستان قرار دارد. او و مادرش به زنان و دختران قربانی زورآوری و خشونت کمک میکنند. بخش قرغیزی رادیوی آزادی در بیشکک در یک صحبت با منیجه و مادرش آنها را درباره راه های کمک به زنان جامعه های سنتی پرسیدند که بسیار وقت از گفتن درد و اذیت های خود در آیله شرم میکنند.
قدم اول این است که زن این درد را برای خود پورا درک کرده اون را بشناسد. قدم دویم حتما درباره این درد با کسی صحبت کردن در کار است. وقتی ما میگوییم که نان را تقسیم کرده خورید، این کاری خوب است. ولی چرا درد را نباید تقسیم کنیم؟ ولی به ما میگویند که نه نگوی. همسایه ها نفهمند. همه کوشش میکنند که این را پنهان کنند. ترسیدن لازم نیست. گپ زن.
بعضن چنین میشود که به آیله مراجعه میکنی ولی تو رو درست درک نمیکنند. این خیلی حالات ها میشوند. برای همین هم باید به دیگران بگویی. به همین خاطر هم این سازمان ها عمل میکنند. اینجا هم روانشناسان و هم حقوق شناسان هستند که به شما یاری میکنند. واقعا هم گاهی میترسی که بعضی چیزها رو در داخل آیله بگویی. چه بودن تربیت سنتی رو من میدونم. من فرهنگ سنتی رو دیدم. من تمام تابستان هایم را در بچگی در تاجیکستان سپری می کردم. و همه این را خوب درک میکنم. تو یک گپ میگویی و علاقه تمامی محلاتان در بارش خبر دارم و علاقه به دیگر معنا میدانند. تو دیگر چیز را در نظر داشتی ولی تو را همین خیلی فهمیدند. این خیلی بد است. از همه مشکلتر باز وقتی است که تو در مهاجرت در کشوری دیگر هستی. سندهایت مشکل دارد، کار پیدا کردن نمیتوانی، پول نداری. اگر هم پولت بود بسیار وقت به آدمانی غیر اسلاویانی خانه نمیسپارند. پیش اولاد برگشتن نمیتونی چون که آنجا میگویند که پیش شوهرت برگرد. یعنی این زن سدهای زیاد دارد.
مصاحبه مفصل با منیجا سنگین و مادرش روانشناس نجیبا عثمانوا به زودی در صحیفه رادیوی آزادی نشر می شود. ایالات متحده آمریکا گفت که به نشان اعتراض از نقض حقوق مسلمانان در چین دیپلمات هایش را به مراسم آغاز المپیاده تابستانه به چین نمی فرستد. مقامات پکین هم با عصبانیت به این اعلان چین واکنش کردند. کیومرسی اتا گزارش می دهد.
حکومت آمریکا میگوید مقامات رسمی و دیپلمات های آن به سبب مراعات نشدن حقوق انسان به المپیاده تابستانه به چین نمی روند.
به سبب جنایت ها بزیدی بشریت در شینجان و دیگر نقضی حقوق در چین، ما دیپلمات های خود را به بازی های زمستانه المپی و پارالمپی سال 2022 به پکین نمی فرستیم. البته ما ورزشکاران خود را دستگیری و مخلصی میکنیم. حضور دیپلمات های ما بدین معنی می بود که گویا آنجا هیچ گپی نیست، ولی بازی ها در پس منظر بیرحمی و جنایت بزیدی بشریت و نسل کشی می گذرند.
جن پیساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید تحریم دیپلماتیک بازی ها پیام روشن به چین است، ولی خلل به ورزشکاران آمریکایی نمیرساند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفت آمریکا با شریکانش درباره موقعی مشترک در برابر بازی های المپی مشورت کرده است. حالا معلوم نیست که استرالیا و ژاپن به آمریکا پیروی میکنند یا نه. زلندیای نو به سبب کرونا ویروس دیپلمات هاش را به چین نمیفرستد. سفارت چین در واشنگتن تحریم ها را حله نامید چون به گفته سفارت به سیاستمداران آمریکا هیچ گونه دعوتنامه نفرستادند.
سیاستمداران آمریکایی غوغا درباره تحریم دیپلماتیک بازی های المپی در پکین را ادامه می دهند. آنها چیزی را می خواهند که واقعیت می شمارند، با افکار عموم بازی می کنند و به حیله های دیپلماتیک مشغولند. این کار داغدار کردن روحی خرطیه المپیک، اغوای آشکار و تحقیر جدی تمام مردم چین است.
کمیته بین المللی المپیک از قرار آمریکا استقبال کرده گفت فرستادن ورزشکاران آمریکایی به چین با وجود تحریم بیانگری آن است که واشنگتن المپیاد را از سیاست جدا می شمارد.
چهارشنبه فرزمکاری که برای ویران کردن قاعده حرکت در راه مسکو عیبدار شد، پیش از اخراج از روسیه به مرکز نگهداشت موقتی شهروندان خارجی برده شده است. خبرگزاری تاس نوشت دادگاه ناحیه استانکینسکی شهر مسکو روز دوشنبه 6 دکبر حکم کرد که چهارشنبه پیش از آن که از روسیه بیرون کرده شود به بازداشتگاه موقتی وزارت امور داخلی در مسکو برده می شود. نظر خود چهارشنبه و یا وکیلان دفاعی او به این قرار فعلا معلوم نیست، ولی بر اساس قانون دادگاه می توانست به چهارشنبه امکان دهد که خودش مستقلانه روسیه را ترک کند. در قرار دادگاه گفته شده است که چهارشنبه با رفتار خود قانونی مهاجرت را ویران کرده است و به این خاطر در حجم 5000 روبل روسی هم جریمه می شود. بلاگر و رزمکار محاربه های بدون قاعده چهارشنبه روز 3 دکبر بازداشت شد. پلیس گفت که او در تونل لیفورت و شهر مسکو با سرعت از حد بلند پایگاه تشکیل کرد و با ایلوه این ماشینش بیمه نداشت. تمام این حرکتش را در راه او همزمان با ویدیو هم ثبت میکرد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
هر از این تو خیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاد هستم خبرهای تازه امروز جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم شش سناتوری آمریکایی از مقامات ایالات متحده خواستند که به ازبکستان در رابطه به حقوق بشر فشار بیارند باب منندز رهبری کمیته رابطه‌های خارجی سنت آمریکا و پنج سناتور دیگر از حزب دموکرات در آستانه ملاقات هیئت‌های دو کشور این مطلب را ابراز داشتند. این سناتورهای آمریکایی روز 6 دکامبر در نامه‌ای گفتند که آنها پیشروی‌های ازبکستان را در بخش حقوق بشر اعتراف می‌کنند اما به این کشور آسیای میانه هشدار دادند که اصلاحات وسیع‌تر و گسترده‌تر را که پرزیدنت شوکت میرزایف وعده داده بود انجام دهد. قرار است نمایندگان دو کشور در آخر ماه در نخستین گفتگوی شریکی استراتژی با هم ملاقات کنند. سناتورها گفتند که ملاقات برای مطرح کردن احترام حقوق انسان همچون پایه اساسی در مناسبت‌ها با ازبکستان فرصت نادر است. سناتورها در نامه خود با نگرانی در مورد محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها و پیشرفت نکردن به سوی آزادی‌های سیاسی اشاره کردند. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت ایران خبر دادند که گویا احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر دوشنبه با رهبر سازمان خصوصی نظامی بلک واتر ملاقات کرده است، سخنگوی جبهه این ادعا را رد کرد. علی میثم نظری مسئول رابطه‌های خارجی جبهه مقاومت ملی روز 7 دکامبر در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خبرها درباره ملاقات احمد مسعود فرمانده عمومی این جبهه با رهبر شرکت بلک باتر را بی اساس خواند. روز گذشته تهران تایمز با نقل از یک منبع آگاه نوشت که احمد مسعود در پایتخت تاجیکستان با اریک پرینس رئیس و بنیادگذار شرکت بلک واتر دیدار کرد اما این رسانه هیچ جزئیات از این ملاقات نداد و تنها نوشت که دلیل شکست جبهه مقاومت ارتباطش با این سازمان بوده است بلک واتر یک سازمان خصوصی نظامی آمریکایی است که به ادعای نشریه تهران تایمز طریق زرخریدها بیرون از قلمرو آمریکا عملیات‌های را انجام می‌دهد به گفته آگاهان در حکومت ایران دو گروه عمل میکند که یکی از طالبان پشتیبانی میکند ولی گروه دیگر با احمد مسعود روابطی خوب دارند در بعضی از اداره های دولتی و سازمان های بین المللی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اینترنت دوباره دسترس شده است اما ساکنان میگویند هنوز در تلفن های موبایلشان اینترنت ندارند در پی اعتراض روزهای 25 تا 28 نوامبر امسال در شهر خارخ که پس از کشته شدن گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشقلا روی داد اینترنت در ولایت بدخشان دستناراض شد برقرار کردن اینترنت در منطقه یک بند سازش مقامات با نمایندگان اعتراضگران بود مقامات گفته بودند که در صورت ختم اعتراض دسترسی را به اینترنت برقرار کرده عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشند و اعتراضگران را تعقیب نمی کنند کارمند یکی از سازمان‌های اجتماعی روز 7 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این صبح در جای کاری آنها و بعضی از اداره‌های دولتی اینترنت پیدا شده است با گفته او رهبری آنها تاکید کرده است که از اظهار نظر و نشر عکس و ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خودداری ورزند بعضی از ساکنان ناحیه روشان بدخشان گفتند که چند روز باز تنها از طریق یک شرکت موبایلی به اینترنت دسترسی دارند اما سرعتش خیلی سست است روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نامه بعضی از ساکنان ولایت بدخشان را با سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه نشر کردند در مکتوب گفتند بنابر نبودن اینترنت داوطلبان نمیتوانند برای داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه خود را نام‌نویس کنند مقامات تاجیکستان هنوز درباره قد و دوباره فعال کردن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان هیچ اظهاراتی ندادند در آخر ماه دکامبر امسال در روسیه قانون به اجرا می‌آید که قاعده‌های ثبت نام مهاجران را سخت‌تر می‌کند. بنابر این قانون که چند ماه پیش دومه دولتی یا پارلمان روسیه قبول کرد، گرفتن از انگشت مهاجران و تشخیص طبی آنها حتمی می‌شود. کریم جان یوروف یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 7 دکامبر گفت قانون نافهمی‌های زیادی دارد و در عموم زندگی مهاجران را سخت‌تر می‌کند.
و عموماً می‌خواهند که در این کورت در این یعنی که کورت که چیپ دارد حتی اندوسپوری شما را قید کنند و در آینده نزدیک حتی پتن هم الکترونی می شود و دائما نظارت میکنن که شما اندو سپردید یا نیه و اگر که شما نسپرید شما رو به طرز اوتوماتیکی اخراج میکنن.
نفگانی مذکور به خارجانه که به قلم روی روسیه بدون ویزا و به مدت دراز یعنی برای بیش از 90 روز میروند دخل خواهد داشت. تمام این رسمیات را مهاجران در مدت 30 روز از زمان ورود به کشور یا هنگام مراجعت برای گرفتن اجازه نامه کار یا پتن باید به انجام رسانند. اگر مهاجر برای گذشتن از نظارت بیومتری و تیبی سرکشی کند، مهلت بود و باشش در روسیه کم کرده می شود. در صورت آشکار شدن بیماری های خطرناک سرایتی یا معتاد بودن شهروند خارجی به او اجازت در روسیه ماندن داده نمی شود. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلامت رجب و ساکنی 34 ساله شهر دوشنبه برای روزگذرانی کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورد. یک سال پیش از شوهرش جدا شده است. پسر و 3 دختر دارد. آنها را نیز برای جمع آوردن کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی با خود می‌آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با سلامت رجب و پسر 9 ساله‌اش که در جای تحصیل نمی‌کند یاری می‌رساند. دخترانش هنوز خوردند و در یک گوشه اروبه بازی کرده و خواب می‌روند. می‌گوید از شوهر اولش با یک پسر و در پی مناقشه‌های عائلوی جدا شده است. با قول او شوهر دومش می‌خواست پسر به دنیا آورد و تولد فاطمه و زهرا مناسبت آنها را سرد کرده در نهایت از هم جدا شدند. روز 1 دکبر امسال مدیر بازار کاروان اجازه نداد که خبرنگاران رادیوی آزادی کار این زن را در داخل بازار به نوار بگیرند. او در آنجا ظرف و کاغذهای پرتوفته سوداگران را جمع میکند. مسئولان به یگان شهر گفتند رهبرشان برای نوارگیری راضی نشده است. بعضی از اطرافیان سلامت را ملامت میکنند که کودکانش را همراه خود میگیرد، اما بعضی دیگر برای این کارش از او ستایش میکنند. خود او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
نگان کی گوداکوشا میگه دورن اروبادا میگیرم میگردن کی یگون کسبینا دلش بوتوزا سومبتا او هم خیلی فکر میکنم ما او خیلی فکر نمیکنم ما میورا یگون یانکا دوتم امدا سراونو ما یودا پامپرز میخارم سومبتا میگه شیر بخار میگه سومی که همون راسخوتی که همون یانکا دا دودان دا دورن اروبام دا قتیم بوگاردا هم دلم پر کور میکنم هم دامو نمیتم در زندگیش یا شکرش میخارم یا ماسکاشو میخارم یا شیرشو میخارم.
میانی ازدیامی ماشین ها و رواعی زیادی ساکنان، مادر همراه فاطمه و زهرای 3 ساله و دختر 5 ماهش گویه به خطر روبرو می شود. صداهای بلند بعضن کودکان را از خواب بیدار کرده، کاری مادر را مشکل تر می سازد. گویه با یک دست دختر خردیش و با دست دیگر اروبه می گیرد و ظرفای پلاستیکی را جمع می آورد. به قول مادر، کودکان به کاری او عادت کردند.
مخمشا گیریم میکنه یا گم مخمشا اومخته شده گیان خو میروان همش کم شونا سر میکنم میام دمی جا میدونن که ما کور میکنم دادوار یگون یگون چیقام تا اگر میتنه بشا همجا خو میرم میرم کورونا بود میکنم میرم خونه.
کاری مادر 4 فرزند همه روزه از نصف روزی آغاز می شود. سلامت رجبوا میگوید:
سر خونه کس برام قد عبد میشه شکم بودا کورا سر میکنم کورونا بود میکنم عبد هم گرم میشن هم سوداگرای کارو کاو سالفانو شونا میپارته
او اشیا را اول در یک جا جمع آورده سپس به نوها جدا میکند و برای فروش به محله گیپرزه شهر دوشنبه میبرد. میگوید کارش آسان نیست. این زن در یکی از محله های کنار دوشنبه در یک حجره خرده اجاره مینشیند. صاحب خانه از او خواست است که منزل را خالی کند، اما با سرد شدن هوا کارش دشوارتر و از سوی دیگر دریافت حجره دیگر نیز مشکلتر شده است. پیوندانش در ناحیه وخش ولایت ختلان زندگی میکنند. به نقل او مادرش بازنشسته بوده، 3 خواهر و 1 برادرش از پی زندگی خودند. سلامت رجبوا تنها مکتب میانه را خوانده است. میگوید پیش از ازدواج نیز زندگی خوب نداشت. با وجود مشکلی های زیاد سلامت رجبوا از زندگی ناامید نیست و طور خودی او گفت هدفش با مینت حلال بزرگ کردن فرزندان است.
بخونم بیت به پایان بخونم به درد ملت افغان بخونم بیت به پایان
دادگاهی ولایت بودکند قرغزستان حکم ابدی دو شهروند تاجیکستان را بیکار کرد و آنها را به 15 سالی زندان محکوم کرد. مرافعی عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسف دو شهروند محکوم شده تاجیکستان روز 6 دکبر در پی شکایت تکراری پیوندانی آنها برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. هر دو شهروند تاجیکستان 3 ماه قبل روز 14 سپتامبر در دادگاه ناحیه لیلک قرغزستان با جرم جنایت بر ضد صلح ماده 380 کدکس جنایی قرغزستان و غارتگری ماده 391 قرغزستان گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند، اما پیوندانشان از حکم راضی نبودند. نرگس جبار و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف روز 6 دکبر به رادیو آزادی گفت در مرافعه امروز نماینده سفارت تاجیکستان در بیشکک و خیش شوهرش حضور داشتند. او افزود نماینده سفارت تاجیکستان در بیشکک این خبر را به آنها رسانید.
من به گفتن که چند سالی سراغ داده است گویند. گفتن که 15 سالی سراغ داد گفتن. دونان چرو ایخی کدو چیزی ایخی کدو یک هم تو اکسی خوطیره اکم برای هم یادووری سالدات بچه ها که سرعت گفتگی به نخواد. خود پکشتگیش نیه اندختگیش نیه یکان نتیج گوه نیست.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک و وکیل مدافع عبدالرزاق عبدالقهارف و اسکر یونسف به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. دادگاه بودکن نیز تا هنوز در باره عوض نمودن حکم دو شهروند تاجیکستان شرح نشر نکرده است. نرگس جبار و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف میگه 2 ماه قبل در یک صحبت تلفنی شوهرش از بد شدن سلامتیش شکایت کرده بود. او گفت شرایط زندگیشان نیز سخت شده است چون سرور خانواده چند ماه باز در زندان است. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 11 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که همراه با مقامات انتظامی تاجیکستان به مقامات ضدعقل کشوری همسایه نامه های رسمی نوشتیم و بر اساس نامه ها دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. نرگس جبار و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف گفت بسیار میخواست در مرافعه شرکت کند ولی مقامات قرغزستان اجازه گذشتن از سرحد را ندادند. او پیشتر همراه شوهرش در دهه باربادوک قرغزستان میزیست ولی بعدن به تاجیکستان آمد.
قرغز گذشته رفته نمیتونم خانه مادر من داشتیم. من بقیه این خانم قرغزم دیو خودم تاجیکستانم ده نمیدونم چه کده میشنم. من چور معیزی من تاجیکستان
اند گشتیم. عبدالرزاق عبدالقاهر و اسکر یونسف مهمه امسال از جانب نیروهای قرقیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر شد و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در دهه بربادوک قرقیزستان زندگی میکردند. این راهی است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرقیزستان جایگیر شده است. بازداشت آنها در پی مناقشه مصالحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت که از دو طرف 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده بود. پیشتر تاجیکستان 5 شهروند قرقیزستان را که با گمان عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده بود به حکومت آن کشور سپارید. این در حالی بود که رسانه‌های قرقیزستان از احتمال تبادل بازداشت و محکوم شدگان می‌نوشتند، اما چنین تبادل صورت نگرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
از وجود اردوگاه های تربیوی در چین، جهانیان بار اول در سال 2017 خبر یافتند. با اطلاع سازمان های حامی حقوق، به این مؤسسه ها اساساً اقلیت های مذهبی، اویغورها، قزاقها و قرقیزها را می فرستند. بندیان سابق اردوگاه ها قصه های ترسناکی را نقل می کنند، از جمله درباره بدرفتاری های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌زوریات کردن بندیان. تفصیلات را من محمد وفاریز آزاده ای را می کنم. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را به اساس می نامند و می گویند اردوگاه ها نه زندان، بلکه مرکز های تعلیمی و اختصاص آموزی هستند. همه این مؤسسه های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین هستند و برای 1 میلیون نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بزفید نیوز، یک رسانه اینترنتی، خریطه این اردوگاه ها را تهیه کرد و گفت شماره آنها بیش از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوانگون میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمییابند، برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را از شهر خمی آغاز کرده است. وی در اینجا گویا راه گم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذاشته و ثبت کرده است. اردوگاه بنای دراز سیمخار کشیده است و در درآمدگاهش شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه های راهنمای چینی وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاقنشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا دو بنای شبیه اردوگاه های تربیوی را پیدا کرده است. یکی از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره های نظارتی دارد. او از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبی برای نوار برداری است، ولی بعدن فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا با آسانی میبینند، گفته است او. بلاگر در شهر اورومچی چند اردوگاه احتمالی را پیدا کرده است، از جمله یک اردوگاه عظیم را. راهی وسیعی که به آنجا میبرد در راهنماهای چینی اصلا موجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول دارد. دیوارهایش 8 متری اند. پاسگاه های پلیس و مناره های نظارتی دیده می شود. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راهی کار می باشد. برای دیدن یک از اردوگاه ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامیره های نظارتی نصب شدند و کسی را در داخل نمی بینید. در بام های بناها پنجره های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا می برارند، گفت او. در ناحیه دبنچین به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر می شوند. هیچ امکان ندارد که بلاگر چینی خود را در اینجا سیاحی رهگم زده وانمود کند. بلاگر گفته است که هیچ جای پنهان شدن نمی توانید. برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا می بینند. گوانگون در جای اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگون 8 شهر شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیوی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیو نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند.
ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتیک کرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس که 7 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه شروع شد شرکت می‌ورزند. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کوخ سفید روز 6 دکبر اعلان کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین خودداری میکند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید با سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین از جمله به گفته واشنگتن نسل‌کشی اقلیت مسلمان در شینجیانگ است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتیک این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماه قبل در پی آن بودند تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبانی آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپی به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان کمیته بین المللی المپی به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات‌ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپی با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می‌کند. گفته می‌شود در اظهارات کمیته بین المللی المپی. یادآور می‌شوم بازی‌های المپیک زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. خبر دیگر، 7 اکتبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه جام جهانی بوکس به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف شروع شد. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران 16 کشور از آن جمله مشت‌زن‌های تاجیک شرکت می‌ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل است. در سابقه زنان تاجیکستان را میژگان سمد و شایره زولقینر و نمایندگی میکنند. شایره که برنده مدال های طلا و برنجی جام جهان محسوب میشود به رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس تاجیکستان را در سبقه مردان اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف معرفی میکنند. مسابقه از روی 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان تا روز 11 دکبر ادامه خواهد کرد.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد او همه قول و قرارایی که با تو بستم. با این همه زن تو ببین باز چجوری با این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلمو به خدا آهم میگیره دامن تو آقابت یه رو نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پرد یه نفی مثل تو نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گیری شده کاره دل عاشق شب و روز دیبونه نکن
دلم و آهم میگیره دامن تو عاقبت یه رو
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم تون از یه نفی نیستی نستون
نگو بی خبری
نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کاره این دل عاشق شب و رو
چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25 28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو بار اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوالایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدن، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدن. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکون پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطراف زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم، در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جان اتوبولک، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس از تو بس سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دادوجان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفروف راضی هستی؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد به تیرپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستاد را که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه ملیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داداشون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها اومدن. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوال دکتر
مرحمت
میخواستم که فهمی سوال دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی اینا، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتن ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی، خودش رو بر مدانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تو حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور میکنم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من از با این هیچ کار راضی شدم.
بله حالا جناب آتاقول شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده گورن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تر جاری کند؟ جناب سفروف مرحمت نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چه خیلی امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کلاب را تاختن، رشت را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب عطاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نواطف میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گینرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید؟ پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نب بجای میزان باتو یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود. اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود. هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی دابانی تو هم یاری نادانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی دابانی تو هم یاری نادانی تو هم
ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتیک کرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس که 7 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه شروع شد شرکت می‌ورزند. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کوخ سفید روز 6 دکبر اعلان کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین خودداری میکند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید با سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین، از جمله به گفته واشنگتن نسل‌کشی اقلیت مسلمان در شینجان است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش‌های اخیر برای بهتر شدن مناسبت‌های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه‌های بین هم تیره دو کشور را تیره‌تر می‌کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتیک این بازی‌ها که شماره از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه‌های پشتیبان حقوق بشر از ماه‌ها قبل در پی آن بودند تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپیک به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک پکین اظهارات نشر کرد. با گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپیک به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپیک با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می کند. گفته می شود در اظهارات کمیته بین المللی المپیک. یادآور می شوم بازی های المپیک زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. خبری دیگر، 7 اکتبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه جام جهانی بوکس به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف شروع شد. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران 16 کشور از آن جمله مشت‌زن‌های تاجیک شرکت می‌ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل است. در سبقت زنان تاجیکستان را میزگانه سمد و شایرا زولقینر و نمایندگی میکنند. شایرا که برنده مدال های طلا و برنجی جام جهان محسوب میشود به رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک میباشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس تاجیکستان را در سبقت مردان اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف معرفی میکنند. مسابقه از روی 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان تا روز